بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جناب استاد شبزنه‌دار 20/12/1396.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایات طایفه اولا از روایاتی بود که به اونها استدلال میشه برای وجوب بغض نسبت به تارک معروف و فاعل منکر. چهارمین روایتی که به این منظور در طایفه اولا بهش استدلال می شود همون روایت تفسیر هست که قبلا خونده ایم، که در این روایت شریفه این چنین آمده: لقد اوحى الله الى جبرائیل و امره ان یخسف ببلد یشتمل علی الکفار والفجار، فقال جبرائیل یا رب اخسف بهم الا بفلان الظاهر لیعرف مازا یعمره الله فیه. عرض کرد که من اون بلد رو زیر رو خواهم کرد الا فلان ظاهر را. این مطلب رو که گفت برای این بود که ببینه خدای متعال درباره او چه میفرماید. فقال اخسف به فلانن قبلم، همون آدمی که تو میگی اون عابد ظاهر، اینو قبل از بقیه. فسأل ربه فقال یا رب عرفنی لمذالک و هو ظاهر عابد، قال مکنت له و اقدرته فهو لا یأمر بالمعروف ولا ینهى عن المنکر و کان یتوفر علی حبهم فی غضبی. توفر علی شیئن ای اهتم بهی. در اصباح معجم الوسید فرموده است که یتوفر علی تغفر علی الشی صرف الیه همته، یا در تراز الاول سید علی خان تغفر علی صاحبه اذا کان مصروف الهمه الیه. پس این روایت دلالت میکند بر این که این همتش رو صرف کرده بود بر دوست داشتن همین کفار فجار در حالی که من نسبت به اونا غضب دارم. پس این روایت از استفاده میشود که کسی که خدای متعال نسبت به او غضب داره و او مغضوب علیه هستش، محبت داشتن او حرام است. یا مغضوب داشتن او واجب است. این استدلال به این روایت شریفه. خب بدین استدلال هم بعض مناقشات هست که باید بررسی کنه. مناقشه اول همونی است که قبلا گفته شد که ثابت نیست این روایت شریف، این تفسیر شریف از حضرت عسکری سلام الله علیه باشد و رواتی که هم که این تفسیر را از اون بزرگوار نقل کرده اند مجهول الحال و فرمایش بعض معاصرین هم که فرموده بودن این تفسیر حجت است جواب دادیم. بنابراین این روایت، این کتاب به عنوان تفسیر حجت نیست، اگرچه روایات خوشمضمون و مهمی هم درش وجود داره که خب قابل استفاده هست، ولی نمیشه اونو به معصوم نسبت داد. این اشکال سندی. و اما اشکال دلالی، ممکن است گفته شود و کان یتوفر علی حبهم فی غضبی. این ضمیر حبهم برمیگرده به کفار و فجار. خب نسبت به کفارش خب اب نداره، ممکنه خب به کفار حرام باشه. و اما فجار، این اگر این الکفار و الفجار عطفش تفسیری باشه، باز همون کفار و الفجار، این عطف تفسیری همونها مقصوده. و اما اگر بله این فجار عطفش تفسیری نباشه و مقصود کسانی باشه که فجور انجام میدن، فجور میخواد حالا کافر باشد و میخواد کافر نباشد، هر دو رو شامل بشود، اون وقت استدلال تمامه. منتها کان یتوفر علی حبهم، این آدمی بوده است که یتوفر علی حبهم، یعنی سجیهش روشش این بوده که همت میگمشته برای اینکه اینا رو دوست بده. خب همت دیگه چیه؟ حالا یه وقت معمولی کسی رو دوست داری یا دوست نداری، اما همت بر این داری که اونا رو دوست داشته باشی. پس فل جمله این دلالت میکنن، اگر بنابر اینکه واو تفسیری نباشه و عطف مباین به مباین باشه، این فل جمله دلالت داره بر این که حرام است توفر بر حب، یعنی همت گماشتن بر این که. اما اگه کسی همت نگماشته همینجوری خب دوست داره، حالا همتش هم بر این نیست، اون همت یعنی قصد میکنه خودش چه کاری میکنه که اینا رو دوست بدار. اما وقتی که اینجوری نیست، مثلا الان یه کسی میاد برای جامعه همت بر این میگذارد که غربی ها رو اون زندگی اونها رو جوری بکنه که مرغوبان فیه بشه برای مسلمین، برای طرفداران اهل بیت علیه مسلم، همتش بر این گماشته که این افراد دوستدار اونها بکنه، یا خودش میخواد یه کاری بکنه، مطالعه میکنه احوالات اونها رو، چه میکنه به نفسش چی میکنه تا اینکه دوستدار اونها بشه، این حرام. اما همین جوری حالا بغضی در دلش نیست و حالا دوست داره، این مشمول این حدیث شریف نمیشه. بله منافاتی نداره. بله لیفجر امامه، ان الانسان به لیفجر امامه، این همه آدم ها اینجورن، فجار فقط اختصاص نداره، مگر اینکه حالا بعدن به حسب بعض روایت چه روایت معارضه باشه خواهد آمد. اما کافر فاجر ما داریم در خدمت شما هستم. امام هم رضوان الله علیه نسبت به بعضی فرموده بودن فاجرون فاسدون فاسقون، گفتن خب با اینکه مسلمونم، ولی که ایشونم این کلمه فاجر در روایات و در چیزا نسبت به مسلمانی هم که گناهکار باشه اون تا گناهان عظیمه انجام بده فاجر بهش گفته میشه. اشکال دیگر این است که خب لو ثبته که این روایت دلالت بر مدعا میکند، اما نسبت به چیه؟ شرایع سابقه است. خب ممکنه بر اونا حرام بوده یا واجب بوده بغض، یا حرام بوده حب به اونا، اما نسبت به شریعت ما چه دلالتی داره؟ مگر اینکه با استصحاب بگیم که خب استصحاب هم چون در شبهات حکمیه است، هم نسبت به شرایع سابقه است، مجموع اشکالات استصحاب در شرایع سابقه و اشکالات در شبهات حکمیه رو داره. اگر کسی در اصول این اشکالات رو حل کرد خیلی خوب، لون که تمسک کنه از این ناحیه اشکال برطرف میشه. اما اگر گفتیم استصحاب شرایع سابقه اشکال داره چون در اونها بقای موضوع یا اتحاد موضوع برای ما محرز نیست، و در شبهات حکمیه هم اشکال محقق خویی یا غیر ایشون رو کردیم، وقتی که اشکال هست بلا
بحثمون در وجوب بغضه.
بله نه همون توضیحش دیگه در اون حدیث قبل دادیم، این که از خدای متعال فرمود یتوفر و علا حبهم، پس مستحق عقاب است، عقوبتش بکن. این استحقاق عقاب که در اثر توفر حب آمده است، یا به خاطر اینکه این حب به واسطه این حب ترک واجب کرده که واجب بوده بغضشون داشته باشد و این حب داره پس ترک واجب کرد، یا به خاطر این است که خود این حب داشتن حرام است، وقت باز اگه حب حرام بود اون حرفا پیش میاد که وقتی چیزی حرام بود نهی از شی موجب امر به ضدشه، پس بنابراین حب که حرام بود امر میشه به چی؟ به بغض که ضد این است. این همون نظیر اون احادیث قبل است که تقریبات استدلالش اینا بود دیگه، این هم شبیه همون استدلال، تقریب استدلالش به این شکله.
ماله همه مخاطبین و عیدیش خودش بگیم
نه فقول یا رسول الله فکیف بنا و نحن لا نقدر و علا انکار ما نشاهده من منکر، این داره. اما اینکه او با اونا حب داشته و اینا متعرض این جهتش دیگه نیست.
تفصیل توی کجا؟ جمالات روایت تفصیل داره مخاطبین در فهم تفصیل به خودشون؟
نه، معلومه که حضرت که دارن اینجا نقل میفرمایند این امر معروف و لا یأمر بالمعروف و لا ینهی عن المنکر، نسبت به امر معروف و نهی از منکرش. فقالوا یا رسول الله فکیف بنا و نحن لا نقدر علی انکار ما نشاهده من منکر. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم که امر معروف کنید، نهی از منکر کنید و الا عذاب خدا شامل همتون خواهد شد. اینا درسته، چون گفته که ما چه کار بکنیم. اما نسبت به حب و بغض و اینا دیگه حرفی نزدن. اون چیزی هم که این روایت داره دلالت میکنه این است که در اون امت اون عابد و زاهد چون این جهت رو نداشته، خب شاید برش واجب بوده دیگه، بر اونا واجب بوده، بر ما هم واجبه یا نه نمیدونم. و اما حدیث پنجمی که به واسطش استدلال میشه برای این بحث، حدیث یک باب 18 از همین ابواب، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابن الارزمی عن ابیه عن جابر الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا اردت ان تعلم ان فیك خیرا فانظر الى قلبك فان كان يحب اهل طاعت الله و يبغض اهل معصیته ففیک خیر والله یحبک و ان و اذا کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته فلیس فیک خیر والله یبغضک والمرء مع من احب. این روایت شریفه در کافی شریف است. بعد صاحب وسائل میفرماید و رواه البرقی فی المحاسن مثله. خب برقی در سند بود دیگه، احمد ابن محمد ابن خالد همون برقیه. حالا برقی در کتاب خودش هم که محاسن باشه این روایت رو نقل کرده، مثلهو شبیه مثل این. این که ایشون فرموده مثلهو از نظر مفاد مثلهوست، ولی از نظر لفظ مثلهو نیست. اونجا اینجوریه و انکان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیت الله ففیکه شر. اینجا داره فیکه لیس فیکه خیر، اونجا هست که ففیکه شرون والله یبغضک والمرء مع من احب. و همچنین میفرماد و رواه الصدوق فی العلل و رواه فی کتاب الاخوان. شیخ صدوق در علل و در کتاب اخوان این روایت شریفه رو نقل فرموده. بنابراین چهار منبع داره. تقریب استدلال به این روایت مبارکه هم تقاریب متعدد داره. یک تقریب اینه که در ذیل حدیث چی بود؟ فرمود اگر قلبت اینجوریه که یحب اهل معصیته فلیس فیک خیر والله یبغضک والمرء مع من احب. سه فراز برای کسی که، سه حکم برای کسی که یحب اهل معصیته بیان فرمود. یک این که فلیس فیک خیرون، اصلا خیری درت نیست، نفی میکنه خیر، جنس خیر رو. آدمی که قلبش اینجوریه اصلا خیری درش نیست. خب همونطور که قبلا شبیه این استدلال که الان میخوام عرض کنم داشتیم، پس این نشون میده مفسده عظیمه ای در این هست. وقتی در این مفسده عظیمه بود، پس بنابراین خود این یه ادبیاتی است که وقتی شعاره میگه این خیلی مقصده عظیمه دارد، میخواد بگه یعنی این حرام است، این جایز نیست. این یک تقریب. تقریب دوم اینه که وقتی این مقصده عظیمه داشت، ذم میکنیم این روایت رو با روایاتی که میگوید خدای متعال در هر واقعی حکم داره. خب خدا اینجا یکی از احکام خمسه رو داره، نسبت به این که انسان حب به اهل معصیت رو داشته باشه یکی احکام، حب به اهل معصیت ما حکم و شرع یکی از پنج حکم باید داشته باشه. با این توجه به این مقصده عظیمه که داره، نمیشه واجب باشه، نمیشه مستحب باشه، نمیشه مباح باشه. پس سه تا از احکام قطعا نمیشه اینجا باشه، میمونه مکروه هست یا حرام هست. با مفسده عظیمه کراهت هم تناسب نداره، پس یتعین که حرام باشه. بنابراین این روایت رو وقتی زن میکنیم به اون روایت، نتیجه این میشه که پس حب حرام است. وقتی حب حرام شد، خب باز اگر بگیم نهی از شی موجبه، امر به ضد است. حب که حرام شد، پس بنابراین ضدش که بغض باشد میشه چی؟ میشه واجب. این یه تقریب. این تقریب خب خیلی خدمت شما رسالت مقدمات داره دیگه که زمینه بکنیم به این من. تقریب دوم اینه که والله یا بغضک، کسی که حب داشته باشه اهل معصیت رو، خدا این آدم رو مبغوض داره. غیر المغضوب علیهم که ما در نماز به اون دستور داده شده بخونیم، اینجا میگه کسی که حب به اهل معصیت داشته باشه، این چیه؟ این والله یبغضک. پس وقتی خدای متعال مبغوض داشت، باز این تقریب اینه که این ادبیاتی است برای که میخوان با این بگن حرامه، جایز نیست. میگه آقا شارب خم مبغوض خداست، این کنایه از این است که این حرامه، جایز نیست. این خودش ادبیاتی است برای بیان این مطلب. از این سر به نظر بکنیم والله یبغضک، پس معلوم میشه چیه؟ مفسده عظیمه داره. باز همون حرفایی که زدیم باز اینجا پیاده میشه. این هم این فقره هم پس دلالت میکنه. بعد فرمود والمرء مع من احب. خب کسی که اهل معصیت را دوست داره، اهل معصیت جاشون کجاست؟ جهنم. اینم معهم. پس کسی که حب به اهل معصیت رو داشته باشه، یحشر مع اهل معصیت، همون جایی که اونا هستن، اینم همون جا خواهد بود. بنابراین معلوم میشه استحقاق عقاب داره که اونجاست. استحقاق عقاب هم کاشف از چیه؟ حرمت هست. یا کاشف از چیه؟ قبح هست. قبح، قبحی که استحقاق این جنینی پیدا کرده، اون وقت زمینه باید بهش بکنیم به اینکه هر قبیح حرام است به خاطر قاعده ملازمه، و یا اینکه باز به اون روایات زمینه بکنیم. وقتی قبیح شاره یکی از احکام خمسه رو مسلم اینجا داره طبق اون روایات، اون چی میتونه باشه؟ قبیح این چنینی که استحقاق عقوبت داره، که نمیشود حرام نباشه، واجب باشه یا مستحب باشه یا مکروه باشه یا نمیدونم مباح باشه. از اون احکام خمسه لا یلیق بها بهی الا حرمه. پس ببینید تا حالا این تقاریب متعدده به خاطر این روایت. این مال ذیل بود، این استدلالا. پس به سه جمله ذیل فلیس فیک خیر والله یبغضک والمرء مع من احب، همه اینا به تقاریب مختلفه اثبات میکنه میشه حرمت. اما صدرش اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الى قلبک فان کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیته ففیک خیر والله یحبک. این صد یه خود اقرب است به مدعا، یعنی مقدمات کمتری لازم داره، چون داره و یبغض اهل معصیته. اگه قلب جوریه وقتی بهش مراجعه میکنی میبینی یبغض اهل معصیته، این فقیه خیرون والله یحبک، این خیر درت هست و خدای متعال تو رو دوست داره، که این صفت رو داری که یبغض اهل معصیته. خب باز تقریب استدلال اینه که خیلی خوب، حالا خدای متعال خیر است و خدا هم او رو دوست داره، این ملازمه داره با این که بغض اهل معصیت واجبه، آدم باید کاری بکنه که خدا او رو دوست داشته باشه. بله مسلم حسنه این هست، کسیم که نماز شب بخونه خدا دوستش، بله حال نماز شب خوندن واجب میشه. کسی که به خدمت نوافل ظهر و عصر رو انجام میده خدا دوستش داره، حالا واجبه. اینجا فقط به این است که استظهار بکنیم که فرمود فتیک خیرون والله یحبک، این هم نشون میده یه مصلحت عظیمه داره. بعد خب اون مقدمات رو بهش زمینه بکنیم وقتی مصلحت عظیمه داشت. تقریب استدلالش به این شکل است که از این مطلب رو استظهار بکنیم. ولیکن خب یه مقداری به خدمت شما رسالت که سنگین این مطلب که نه چه ملازمه بین این که درش خیر است، چون چه درجه خیری مقصوده، و اینکه خدا او رو دوست داره، خب خدا فاعل مستحبات هم دوست داره. بنابراین به صدر روایت مشکل استدلال کردن، ولی به ذیل روایت به اون بیاناتی که گفتیم میشه تقریب کرد. آیا این استدلال تمام است یا تمام نیست، باز درش مناقشاتی است که باید بررسی کنیم. هم سندن محل مناقشه هست و هم دلالت. اما دلالت به این است که خب همونطور که دیدید این یه بعضی مقدماتی میخواست که این مقدمات چون مربوط به حب بود، بعد حب میشد چی؟ حب به اهل معصیت میشد حرام. بالاخره همه این تقاریبی که ما در ذیل داشتیم نتیجهش این میشد که حب به اهل معصیت میشه حرام. حب به اهل معصیت میشد حرام، مخواستیم از نتیجه بگیریم که پس ضدش که بغض اهل معصیت واجبه. اینو قبلا گفتیم اصولیاً این مطلب ثابت نیست. همینطور که امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، نهی از شی هم مقتضی امر به ضد نیست، به خصوص ضد وجودی نه ضد عام. پس بنابراین چون این مقدمه در تمام تقاریبی که مال زیر مأخوذه و این مقدمه اصولیاً باطله، پس کل این تقاریب میشه چی؟ باطل. بله یه مطلبی از این روایت استفاده میشه که اون فعلا اینجا نیست، اون که واجب از حب چی؟ حرام از حب اهل معصیت، حرام از حب اهل معصیت، این از این روایت در میاد استفاده میشه. این یک اشکال. اشکال دومی که اینجا وجود داره این است که اونی که موضوع این مطالب واقع شده در ذیل و یحب و اهل معصیته به تنها نیست، یک امر مرکب موضوع واقع شده. و اذا کان یبغض اهل طاعت الله و یحب و اهل معصیته فلیس فی خیر، یعنی این مجموعه رو اگه داشته باشه که یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته، اما اگه هر دو رو دوست داره این مشمول حدیث میشه. اهل معصیت رو دوست داره، اونا رو هم دوست داره، میگه من آدم ها رو دوست دارم، حالا میخوان اهل معصیت بشن میخوان نباشن، این مشمول حدیث نمیشه. چون این حدیث انحلال هم نیست که بگیم که میخواد بفرماید اذا کان یبغض اهل طاعت الله فلیس فیک خیر والله یبغضک والمرء ما منعه، و باز موضوع بعدیش و یبغض اهل معصیت، این سه تا برش باره اینجوریه، یا اینکه نه این واو عاطفه میخواد بگه کسی که این قلبش اینجوریه که اهل طاعت رو مبغوض داره، اهل معصیت رو محبوب داره، این قلبی که اینجوریه، این دو صفت درش وجود داره، اینا این احکامو دارن. اما هر کسی نه، اهل معصیت رو دوست داره، اهل طاعت رو دوست داره، صلح کل. پس بنابراین این دو شریف باز بر فرض اینکه اون مقدمات رو بپذیریم با موضوع ما مساوات نداره، یه بخشی از موضوع ما رو در صورتی که کسی این چنین باشه که حب بغض اهل طاعت به خدمت شما صورت که این چنین باشه که بغض اهل طاعت رو داشته باشه و حب معصیت رو داشته باشه، این عقاب میشه، این مستحق عقاب است، این فاعل حرام است. اما اگه این دوتا از هم دیگه جدا شد، این روایت شریفه بر اون مسئله دلالت نمی‌کنه. بله، بله، حالا این یه بحثی است که حالا انشاءالله ببینید. بله، حالا این یه بحثی است که بعداً خواهیم کرد که آیا از این روایات ما میفهمیم اینا حیثیت تعلیلیه است یا تقییدیه است. اگر حیثیت تعلیلیه باشه، یعنی خود اینو حب داره ولی اون منشأش داره، اما حیثیت تقییدی باشه یعنی همین، یعنی لأنه اهل الطاعت دوست مبغوزش داره و لأنه اهل المعصیه، اینجوری میشه. این حالا انشاءالله بعد در مقام جمع بین روایات خواهد آمد. فعلا اهل معصیت، این اهل معصیت عنوان مشیره معرفه، یعنی این آدم ها. و اهل طاعت هم یعنی این آدم ها. بله، نه اهل معصیت، حالا ولو یک دفعه گناه ببینید، نه مجموع، نه این کسایی که گناه میکنن و دوست داره، حالا ولو اینکه این آقا هر روز حلق لحیه میکنه، همیشه اهل معصیته، نمیشه گفت اهل معصیت. اهل معصیت کسی که شغلی رو انتخاب کرده، یه حقوقی میگیره که این حقوق جایز نیست برش، خب اهل معصیت نیست. اما یه بار اگه انجام بده، اینم اگه در ضمن کل باشه، یعنی میگه اهل معصیت را، اهل معصیت را، یعنی یه جماعتی هم یکیش حالا یه دفعه گناه میکنه، یکیش هر روز داره گناه، این مجموعه را میتونیم بگیم اینو اهل معصیت هم. این اهل به حال تقلیب دیگه بر همهشون صادقه، بگیم اینو اهل معصیت هم. کسی که همه اینا رو دوست داشته باشه میشه اهل معصیت رو دوست. بله، اونجا تداوم بشه، باید خدا فیصله بده که چه کار میکنه. بله، بحث ما بر مفهوم، بر مدعای ما وقت دلالت نمی کنه. ما میخوایم بگیم که بغض اهل معصیت، بغض فاعل منکر لازمه، درست؟ همین، این روایت دلالت نمی کنه بر این که بر این مسئله ما دلالت نمی کنه، بر این مسئله داره دلالت میکنه، چون ما به ملازمه میخوایم بیاد این طرف، بر این دلالت میکنه که کسی دو امر در قلبش باشه این حرام است، اما حالا این دو امر اگه در قلبش نبود بازم حرامه، اینو دلالت نمی کنه، بس بر کل مدعای ما نمیتونه دلالت. بله، فضیلت رو دوست داره یا اینو دوست داره، این شخص رو دوست داره. خب مدعی میگه که چی؟ میگه این آدم که اهل فضیلت گناه داره نباید دوستش داشته باشی، چون حتی که نسبت به خدای متعال هست. اگر این روایات تمام بشود، معارض نداشته باشد، خب اون میگه بله اون صفتهای خوب درسته داره، ولی همین آدمی که این صفتهای خوب رو داره چون با این کارش حتی که نسبت خدای متعال هست، بس بنابراین نباید رو دوست داشته باشه. بله،
اما معیت محکوم علیه رو اجمال داره، یعنی موضوع نمیشه ترکیبی
حالا اگر با شما هم مماشات بکنیم در اینجا اون مال همه جز مماشات هم بکنیم اجمال بفرمایید پیدا میکنیم. خب پس استدلال با ساقطه، ولی در موضوعات اینجوری نیست. اگر کسی مثلا روایتی وارد شد که اگر کسی فرض کنید که فلان مفتر و فلان کار رو انجام داد باید کفاره بدهد، شما فتوا میدید هر کنون جداگانه هم همینجوره؟ یا میفهمید نه این مجموعه، اینجا برای این مجموع این کفاره قرار داده شده است. این به موارد مختلف میشه. گاهی واقع نشاندهنده این است که هر کدام جدا جدا موضوع حکم است، گاهی نه نشان میده که مجموع حکم است، یه جایی هم ممکنه اجمال پیدا کنه. این جاها ظاهرش اینه که مجموع داره میفهمد. این کان یحب و اهل طاعت الله و یبغض و اهل معصیته، اونجوری خواهد. اشکال بعدی اشکال سندیه. اشکال سندی این است که ان ابن الارزمی ان ابیه، گفتن که این ابن الارزمی رو ما نمیدونیم چیه، محتمل است ابن الارزمی متحد باشه با محمد ابن عبدالرحمن ابن محمد الارزمی که این مجهول است. بعد ابن الارزمی ان ابیه، اون ابی هم مجهول است. پس بنابراین این دو راوی مجهول در سند واقع شده، بلذا سند حجت نیست مگر اینکه شما قائل بشید به اینکه وجود روایت در کافی کافن فی حجیته. بنابراین الان مسلکنا ما مشکل سندی نداریم، چون این کتاب این روایت علاوه بر اون منابع در کافی هم وجود داره و به خاطر این میتونیم بگیم که سند تمامه. اما در این حال اگر صرف نظر از اون مبنا هم بکنیم، یک راهی وجود داره برای حل مشکل و اون این است که من به معجم جلد 22 صفحه 196 چاپ اول معجم یا دوم معجم است، این چاپ اخیرش نه، یعنی من این چاپ اخیر رو ندارم، اون چاپی که من دارم همون چاپ متوسطه، نه اول اول نه این اخیر. فرق اخیر اینه که در اخیر دستکاریایی کردم، چون مرحوم آیت الله خویی قدس سره از اون مبنای کامل الزیارات عدول کردن که تمام من وقف سند کامل الزیارات رو دیگه قبول نکردن که ثقه هستن، فقط مشایخ بلا واسطه. بسیاری از مطالبی که در معجم هست بر اساس این مبنا بود، این مبنا رو که ایشون عدول کردن خب خیلی جاها دیگه باید عوض بشه. این معجمه های اخیر که چاپ شده اعمال کردن، نه زیر نظر خودشون، بعد از ایشون روی مبنایشون اعمال کردن این نظریه رو، فلذا یه جایی هم از دستشون در رفته اعمال نشده. این چاپ اخیر اینجوریه، اما اون چاپ های قبلی همونه بوده که قبل بوده و رو هم مبنای سابق بوده. و حالا این اونجا در صفحه 22 صفحه 196 جلد 22 من سابقا که این ابن الارزمی رو مطالعه کرده بودم اونجا اینجوری نوشتم: لا یبعد انه عبدالرحمن ابن محمد ابن عبید الله الارزمی. چرا؟ چون خود مرحوم محقق خویی در معجم و رجال دارن که شیخ در کتاب تهذیب وصفه این جناب محمد ابن عبید الله الارزمی را، عبدالرحمن ابن محمد ابن عبید الله الارزمی را، وصفه بالارزمی و به ابن الارزمی. پس خود شیخ این جناب عبدالرحمن ابن محمد ابن عبید الله الارزمی را در کتاب تهذیب توصیف فرموده تارتن به الارزمی و تارتن توصیف فرموده به ابن الارزمی. پس انسان حد میزنه که این ابن الارزمی که در سندها میاد یا ارزمی که در سندها میاد همین عبدالرحمن ابن محمد ابن عبید الله الارزمی باشه. و این عبدالرحمن رو وثقه النجاشی. پس بنابراین عبدالرحمن به واسطه توصیف نجاشی توصیف میشه. وقت ایشون از پدرش نقل میکنه که الارزمی باشه. الارزمی هم در تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره، در بعض اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره که علی ابن ابراهیم از پدرش که ابراهیم ابن هاشم باشه از او نقل حدیث کرده است. بنابراین اگر ما این استظهار را که این عبدالرحمن است و اون ارزمی را به این که در اسناد کامل در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره توثیق بکنیم که ایشون از تفسیر عدول نکردن، از کامل الزیارات از بخشش عدول کردن، یعنی در مشایخ بلاواسطه قبول کردن، در مازاده بر او عدول کردن. پس بنابر این میتونیم این سند رو بنابر این مطلب چکار کنیم؟ تصحیح بکنیم. اما اگر کسی بگه ما برامون جز اینو مزنه ایز زن نیست، ما جز و اطمینان به این حرف پیدا نمی کنیم، خب دیگه اون اشکال سندی هم فهرن دیگه جوابی نخواهد داشت. هازا کلهو در طائفه اولا، نتیجه این شد که ما در طائفه اولا دلیل معتبر و سنده و دلاله ای پیدا نکردیم برای وجوب بغض اهل معصیت، حالا به فعل المنکر او به ترک الواجب علل اطلاق، که بگیم بغض اونا علل اطلاق بر ما چیه؟ واجب است. دلیل پیدا نکردیم فعلا. از طائفه الثانیه انشاءالله فردا و سلام.